معاوضه قوام یکش به عوض و قوام دوش به ارتباط رفت و برگشتی که پای نفر سومی در میان نباشد. حالا اگر بعضی وقتا به خاطر این دوتا لازمش تعیین مالک بشه، نه به ما هو مالکون بل سه نقطه، مثلا در باب کلی ابواب که ذمه باید معلوم بشه، در هر بابی ممکنه به حیثی، درست شد آقا؟ خب شیخ میگه اینم حرفشه. شیخ میگه اگر این حرفو بخوای بر حرف محقق شوشتری وارد کنیم، این حرف لازمش چیه؟ لازمش اینه که تو این قسمت بنویسیم یلاحظ علی که مالک به ما هو مالک، لا مالک به حیثیات دیگر، ببینیم واجب میشه یا نمیشه. مستقیما نمیگیم نه، به حیثیات دیگه لعلا، شاید واجب باشه شاید واجب نباشه، مثلا تو کلی به خاطر تعیین ذمه واجب قبول داریم اینو، چون ذمه تا اضافه به شخص نشود، ذمه تا اضافه نشود مالیت عوضیت و مشابه ذلك ندارد، باید اول اضافه بشه، یعنی یک کسی متکفل ای بشه و الا تو غایت الابهام باقی میمونه. لذا ما حتی استدلالات رو قبول نداریم، همه استدلالات مبتنی بر اینه که تبادل اضافه مالکیه توش باشه، ما نمیخواد. این نسبت به قسمت اوله. نسبت به قسمت دومت هم بگیم حالا. نسبت به قسمت دوم باز اینجا میگیم یلاحظ علی تمام اقوال و وجوه سالبه به انتفاع موضوعه. پس لغوه، یعنی گفتن اینا لغوه چون موضوع ندارن. خب چگونه توضیح ذلک؟ دوباره میگه آقا ببین بزرگوار، این سوالی ازت دارم، با منطق من نگاه بکن، تو از دو حال خارج نیستی، یا واقعا معاوضه میکنی، واقعا یعنی عرف و عقلای عالم میگن این واقعا معاوضه دارای اثره، یا داری معاوضه سوری انجام میدی، بازیه. اگه معاوضه است سوریه که هیچ لا کلام لنا، ما دعوایی روی نداریم، وقتی معاوضه سوری شد هیچ کنم یعقو بلش کن، معاوضه سوری که دعوا نمی کن. اگرم مراد معاوضه حقیقی است، چجوری در بیاد بره تو ملک کسی دیگه ای؟ وقع عن عمر، یادتون قیون فروعی که میگه معاوضه حقیقیه قوامش به قاعده است، این قاعده رو پیاده کن، این قاعده تو خیلی فروع تو وجود نداشت، بعد تو قاعده که وجود نداره سالبه به انتفاع موضوع دیگه اصلا قابلیت بحث نداره، بعد تو بحث میکنی بنابر قول اول چگونه، قول نداریم اینجا، چون اصلا قابلیت انشاء عقلایی که اشار امضاش کنه رو نداره، تو داری لواحقش میسنجی که حالا باب وکالت بشود یا از باب وکالت نشود، وکالت معهوده باشد وکالت معهوده. ما میگیم بابا بزرگوار ای جنس بعیدش خرابه، تو میخوای رو جنس قریبش و فصول آخرش بحث کنی؟ این که نوشتم لغوه به خاطر همین، این الان معاوضه نیست، معاوضه بشود و تازه میگی معاوضهش بیعیه اجاریه وکالته جعاله معاطاته به لفظ، اونا همش احکام بعدیه، ما میگه این معاوضه نداشته باشی چی میخوای بگی؟ لذا اگر از نقطه نظری که ما گفتیم نگاه بکنید، کل حرفای محققش شده غلطه. غلطه به این معنا که یا موضوع نداره یا موضوع داره، فتاویش درسته اما نه به خاطر استدلال خودش، یا به خاطر یکی از این اقوال، به خاطر اینکه معنای معاوضه این ضابط است. یه اشکال ما اینجا فقط داریم دیگه، سی تا اشکال هم نیست. بنابر چه قولی چگونه بشود؟ نه یه قول بیشتر نداریم. معاوضه داری یا نداری؟ این اول برام تکلیفش معلوم کن. اون موقع با این ضابط که بیای بعضی از حرفای محقق شوشتری اندل فتوا تو بعضی از فروع قبلی درست میشه، یعنی ممکنه آخرش منم با خطکش خودم که برم به همون فتوا برسم، اما خطکش من خطکش ملاک معاوضه است، نه خطکش های ثانوی و ثالثی و رابعی. مثلا با خطکش وکالت درست بشود نشود، تراز شد نشد، با نمیدونم از باب فضولی درست شد یا میگه نه نه ما همون با همون خطکش خودمون کار میکنیم. پس یه حرف ما داریم دیگه، از تو شلوغ پلوغی هم در میاد. تا کجای عبارت رو خوندیم عزیزان؟ نه نه میگه نمیدونه. شیخ میگه که شما گول خوردید. ببین شیخ میگه شما تشقیق شقوق که کردید یک، و بعد نگاهتون رو آقای اکبری، در واقع شیخ داره به محقق شوشتری میگه آقای محقق شوشتری این معاملات تو فقه یه هرم داره، این هرمه از یه قاعده ای شروع میشه تا یه قله میره بالا، طولی هن اینا، اینا هم عرض نیستن، یه سی تا حد وسط هم عرض نیستن. گفتم مثل اجناس و فصول طولی هن، تو اول اثبات بکن جوهره، قابلیت امتداد در ابعاد سگانه بهش بده تا بشه قابلیت پیدا کنه نمو بگیره، جسم نامی بشه تا قابلیت پیدا کنه حساس متحرک بالاراده بگیره، حساس متحرک بهش بده تا قابلیت پیدا کنه ناطق یا ساحلو بگیره. اینا پله پله است. شیخ داره میگه شما داشتید موقعی که حرف میزدید این هرم طولی که رتبتن حد وسط ها رو هم سوارن و گم کردید تو فضای استدلالتون. اولین حد وسط که بیس دعواه، کف دعواه، قاعده دعواه معاوضه. اصلا المعاوضه حد اوسط لا یقاس بهی الحد الاوسط الاخر ابدا. وقتی تو معاوضه رو نگاه بکنید اینا دعوای بعدیه، این اصلا معاوضه بیعی باشه یا غیر بیعی خودش بحثیه. بله بله نه مقایسه دارم میگم، دارم میگم مثل او چجور طولی عرضش میکردی، میگه هرم معاملاتی طوریه. از عرف اینو میفهمیم، از ادلمونم اینو میفهمیم، به این میگن اجتهاد. اول ما رژیم حاکمه به ای بحث، منطق حاکمه به ای بحث اول باید به دست بیاریم، بعد بریم ادله و چه ادله عقلاییه، چه ادله لفظیه، چه ادله لبیه اجماع و اینا رو توی طبقات صحیحی که مالشن بذاریم، بگیم آقا این مال این طبقه است، این مال این طبقه است، این مال این طبقه است. الان حد وسط اصلی چیه؟ معاوضه. تنها چیزی که ما ندیدیم شما بهش تمسک کنی، و اگر از اونجا شروع کنی اصلا کار به اینجا، ببینید هرمو بچینید، میگه اول معاوضه رو درست کن. مثال براتون میزنم برای اینکه بیشتر لمس بشه، یادتون بیاد تو حقوق ما بحث حقوق کردیم اول بی برای چی بچه ها؟ یا ارتباطش به بحث برای چی؟ برای اینکه ببینیم حقوق میتونن ثمن واقع بشن یا نه. اول کتاب البی رو صدق عنوان مال بر حق، برای اینکه حتی صار عوضن، این برای این رو وارد بحث حق شدیم، درسته؟ خب قسم اولو پوچ کردید، گفتید اصلا اینا قابل انتقال، حتی انتقال قهری نیستن، فکیف به حال انتقال معاوضی قرار دادی، مثل چی؟ حق ابوت و حضانت و ولایت و اینا بری کنم، که همه هم حاشیه نوشتن که آقا شیخ این حق نیست، یه حکمه، حق نیست. قسم دو حقوق قابل انتقال قهری هن به ارث، قابل اسقاط هن، اما قابل انتقال معاوضی نیستن. این هم به درد ما نمیخوره. قسم سه قابلیت انتقال معاوضی دارد. گفت خیلی خوب. ببین هرم از کجا درست میشه؟ گفت اگه انتقال معاوضی دارد قابلیت داره ازش بحث کنی. حالا آقای رضایی بگو. میگه که آقا این صدق مال میشود برش؟ گفت که والله شیخ، نظر شیخ، نظر خاص شیخ بود. شیخ خب به نظر من صدق عنوان مال نمیشود. آقای بهرامی نتیجه بگی. گفت لذا من میگم صلح با ای درسته. انتقال معاوضی میشه. پس قابلیت معاوضه داره اما خصوصیات بیعو نداره. پس ببین معاوضه کف کاره، بعد حالا تازه معاوضه تحسسه، یه حسش اسمش صلح، یه حسش اسمش بیعه، یه حسش اسمش کذا کذا کذا، بعد دوباره بیعه حالا فضولیه، اصیله، نیابتنه، وکالتنه، ولایتنه، حالا تو قالب بیعه صرفه، بیعه تولیه است، بیعه سلمه، بیعه مرابحه. ببین چقدر اینا میتونن هی گام به گام، بعد هر کدوم از این طبقه های شام مرادی یه سری حد وسط داره. ممکنه بعضیش مثلا تأسیس، مثلا آقا بیع مرابحه مثلا فرض کن مثلا نداشتیم، مثلا دارم میگم داشتیم ها، نه فرض کن نداشتیم، شاره درستش کرد دیگه، کلا تو این طبقه همه حد وسط ها تعبدیه. یه جای دیگه یه بیعی داریم عرفیه و شاره هم حدده و تصرف فیه، مثل بیع صرف. شاره گفت باید تقابض فی المجلس اتفاق بیفته و الا بطله. یه بخشش عرفیه، یه بخشش نقلی شرعی تعبدیه. شیخ میگه باید این رو اول اینطوری نگاه بکنیم. شما داشتید تو حد ما نفهم، ما وقتی کل عباراتو داشتیم میخوندیم ندیدیم که شما بین این حد وسط ها ارزش طولی قائل بشی، بگی این شماره یکه، این شماره دوه، این شماره سه، حالا تو کدوم طبقه داریم دعوا میکنیم، از کدوم منظر داریم به قصه نگاه میکنیم، اینو ندیدیم. و به نظر ما ممکنه فتوامونم آخرش با تو ما یکی بشه، اما این وجود نداشت. مشکلمون همینه. بود با آقای چاوشی اینجا نشسته بود، الان دیروزم نبودش امروزم نیستش، بهش گفتم آقای چاوشی الان دعوام تو فتوا نیست، دعوام تو نگاه به مسئله است. حالا ممکنه تو فتوا آخرش به یه جا برسیم، دعوا سر فرایندشه که این میشه اجتهاد در واقع. خب حالا با همین رو بریم تو عبارت شیخ بخونیم انشاءالله اگه خدا توفیق بده. کجا رسیدیم؟ عقول خوندیم. خب خیلی خوب، این عقولی که خوندیم دوستان ملاک شیخ بودا، یعنی من اینجا نوشتم شیخ ملاکش توضیح دادم، شیخ ملاکش رو توضیح داد، هنوز وارد اشکال یک دویی نشدیم. به این قسمت عبارت اشکال بود، اول داشتیم مقدمه و تمهید اصلی استدلال میگفتیم. خب فصح علی ما ذکرنا، ها یه خط قبل بخونیم تطبیقش خوبه. فتعیین الشخص فی الکلی، اگر ما میگیم باید، ببین نمیگه تعیین المالک آقای صمدی، ما دنبال حیث مالک به ما و مالک نیستیم. تعیین الشخص فی الکلی عبارت ببینید دوستان، انما یحتاج الی، انما هم حصره، فقط به یه دلیل ما بهش نیاز پیدا کردیم، چی؟ لتوقف اعتبار ملکیت ما فی الزمن، توقف دارد اعتبار. دقیق کن واژه رو، اعتبار یعنی چی؟ حالا چه اعتبار عقلایی باشه، یعنی عقلا اعتبروا ملکیت را، چه اعتبار شرعی باشه، شارع اعتبره ملکیت رو. سابق براتون گفتم این مسئله ذمه پیش ما از زمان حضرت صادق علیه افضل صلوات المسلم وجود داره تو روایات. غربیا، حقوق بشری های جدید، نظام حقوقی های جدید تا قرن 18 چیزی به نام ذمه نمیشناختن. لذا وقتی بدهی داشت میومد زنش و بچه‌ش و حیواناش رو برمی داشت میبرد، میومد در خونه میبرد میرفت سر مزرعه، میبرد میرفت تا بیاد تحویل. ذمه نمیفهمیدن، یعنی بدهی نداشتن، همه چی رو زمین نقد بود. تا قرن 18 نداشتیم حسین، خیلی حرفه. قرن 18 یعنی برادران ویلبل رایت هواپیما طراحی کرده، اینا هنوز ذمه رو نمیفهمیدن. الان ما میخوایم اعتبار کنیم ملکیت ذمه را، یعنی میخوایم اگر عقلا میخوان اعتبار کنن، عقلا میخوان میگن ذمه ارزش مالی داره، مملوک میشود، تملیک میشود، سلام رو ذمه سواره، سلام رو ذمه سواره، میخوایم ذمه رو تملیک کنیم. سلام هنوز میوه در نیومده به درخت، میخوایم ذمه رو تملیک کنیم. پس اول باید انا مالکون لما فی الذمه، بعد بتونم تملیکش کنم. بهتر یکی از بهترین کسایی که ذمه رو درست معنا کرده، یعنی حالا خوب معنا کرده، حضرت آیت الله العظمای آقای آسد کاظم حائری حفظه الله، کتاب فقه العقود. ده زندن آقا چی میگی؟ آسد کاظم حائری سید گفتم، آسد کاظم حائری از شاهدان شهید صدره، مرحوم صدر رحمت الله علیه، دو تا مقرر بزرگ داره، یکی آقای آسد کاظم، یکی آقای آسد محمود، آسد محمود هاشمی شاهرودی و آقای آسد کاظم حائری. جانم
صاحب نداره که دولت جنگین دو بدین صاحب قبه.
بله بله انقضا عنه تلفظ، الان صاحب چیه؟ صاحب مجمع، صاحب مجمع بگو. بله مخصوصا که مجمع بالاخره اعرف الان تو اذهان اغراض ارشد تا بله خدا حفظشون کنه و سلامت بذاره ان شاء الله. بالاخره پس این کلمه اعتبار خیلی مهم بود، چه موقع حاکم هر کی است، معتبر هر کی است، چه موقع معتبر اعتبار میکند ملکیت ماف الذمم را که بعد تازه قابلیتش درست بشه تملیکش کنید، یا ممکنه قابلیت تملیکش هم درست نشه اما مملوک شخص بماند، که بعد دوباره باید بحث کنیم این دفعه آقای مرجو مالیت هم داره یا نداره، مملوک هست اما مملوک معلومه است مال باشه، حبت و خردله مملوک هست اما مال نیست، مالیت هم داره، اینا رو باید یکی یکی معلوم کنیم. میگه این انما حصر، تنها دلیلی که ما گفتیم آدم رو پاشو بیار وسط کار، نه چون لابه الا فی ملک مالک میخوای، نمیگیم تو حقیقت مبادله اضافه مالکیه هست، نه نه، فقط به یه دلیل توقف اعتبار ملکیت ماف الذمه معنا تعیین صاحب الذمه. ذمه خیلی مبهمه، اگه آدمش حداقل معلوم نشه دیگه فی غایت الابهام باقی میمونه، نمیشه ازش استفاده کرد، قابلیت نداره اون موقع. میگم ما به یه دلیل آوردیم، خیلی جمله فاخر و غنیه تو باب ذمه. فصح، این جمله خیلی جمله طلاییه ها، گفتم یعنی این باید اگه ما یه فوتبال 120 تاشی می‌خواستیم گلای برتر انتخاب کنیم باید جمله رو انتخاب می‌کردیم، الان جمله یه هفته است مثلا. فصح علی ما ذکرنا، بله فصح علی ما ذکرنا ان تعیین المالک مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ آقا تو هر دو قسمی که شما داشتی دعوا می‌کردی، الان ما تطبیقش میدیم بعداً، کلیت کلامت به قسمیه به شقیه غیر معتبره، مالک نمیخوایم ما، سواء فی العوض المعین قسم دو او فی الکلی قسم یک، البته یکش کلی نبود دوشم معین نبود، اینا امثله یک و دو بودن، یک تعدد وجه، دو غیر متعدد الوجه، اما اینا مثال باردش بودن. و ان اعتبار التعيين فيما ذكره من الامثله في الشق الاول من تفصيله انما هو، این که ما تعیین ما نگید دیگه مالکا، بگید تعیین اون شخصه اون آدمه، فيما ذكره من الامثله في الشق الاول من تفصيله، شق اول چی بود؟ يمكن وقوعه چی؟ تعدد، نه عبارتش رادم همون تعدد وجه ممکن شرعن، وجوه تصحیح شرعیش زیاده، اونجا اومدیم شخص رو معلوم کردیم، انما هو، چرا معینش کردیم؟ لتصحیح. آقا از اینجا میخوایم بریم رو قسم یک، رو قسم یک میخوایم حرف خودمون رو تطبیق کنیم، بگیم چقدر تو فتوا با محقق توستری موافقیم، لا به دلیلهی بل به دلیلنا، و چقدر موافق نیستیم. انما رفتیم روش قبلا تطبیق کبرا، کبرای خودمون بر شقوق کلام محقق، انما هو لتصحیح ملکیت العوض، میخواستیم ملکیت عوض معلوم بشه، چجوری؟ به تعیین ما یضاف الملک الیه، باید مضاف الیه ذمه معلوم بشه، ذمه چه کسی، تا بتونیم در موردش حرف بزنیم، همون ضابطه بالا، همون ضابطه‌ای که الان عبارت شروع کردیم همونجا. لا لتوقف المعامله مبادله معاوضه على تعیین ذلک الشخص. ما برای این نیوردیمش، یعنی اضافه مالکیه تو حقیقت معامله دخالت ندادیم. بعد فرض کونه این مالک ملک مالک داره قهره، ما دعوایی رو مالکش نداریم. یه تیکه بگم باز این از امام رحمت الله علیه، تو یکی از بهترین شراح این مدل امامه، این مدلی که شیخ داره توضیح میده. امام میگه ببین عقلا وقتی میخوان معاوضه کنن، عقلایی نگاه کنیم، وقتی میخوان معاوضه کنن چی چششونو میگیره؟ شیع یا آدم مالک شیع؟ امام میگه اولا و به ذات خود شیعه. اگرم یه جای پای آدم میاد وسط کار، چون اون آدمه رو اگر ما نبینیم فردا ممکنه مشکلاتی ایجاد بشه. این ثانویه، این دخلی تو حقیقت المعاوضه نداره. الان هم شیخ همینو گفت، گفت ما که نمیگیم مالک نیست، بعد فرض کنه این مالک هست، مگه میشه ملک بدون مالک باشه؟ ما میریم پیش عقلا فقط میخوایم دزدی نباشه، یه مالکی داره محترم، سند داره، قباله داره، کافیه. اما چی برامون مهمه؟ خودشه. حالا چون شیء کلیه فزمه، زمه باید از ابهام خارج بشه، میگیم اسم آدمشو بیار. فإن من اشترى لغيره فزمته، وقتی میخواد برای غیر چیزی رو بخرد در ذمه، اذا لم يعين این آقای مشتری اون غیر را، اون غیر را یعنی اونی که صاحب ذمه است، لم يكن الثمن ملکن، عنوان ملک بر این ثمن ذمی اطلاق نمیشه. مثلا من وکیل آقای زیدم، زید میره پای من، میرم پای معامله برای زید، یه معامله انجام بدم، قرارم از زید پول کار به کار کنه، خب باید اسم زیده بیارم، نه چون زید زیده، نه چون مهم معامله با زیده، چون پول قراره یه مشیری برای پول باید پیدا کنی، میگیم ذمه زید. امام میگه، شیخ میگه خب حالا شما اینجا گیر دادی به شخصش، بعد گفتی چون عن غیره، چون وکالت درسته یا نه، چون فضولی یا نه. شیخ میگه بابا فضولی و وکالت اینا رو ول کن، بچسب به حیث ذمه. الان مشکل اصلی ذمه، ذمه داره شخصو میاره به خاطر معاوضه، ما چیکار مسئله وکالت و فضولی داریم الان؟ لان ما فی الذمه ما لم یضف اضافه نشود، یا ما لم یضف الی شخص معین، یا اضافه نکند مشتری او را به شخص معین، یا لم یضف مجهول بخونید، اضافه نشود به یه شخص معین، لم یترتب علیه احکام المال. ای وسط شیخ عبارت عوض کرد، ایه دیریب کشویی بود، این شد مال. تا الان داشتیم میکنیم لم یترتب علیه احکام الملک، الان شد مال. این استدلال میخواد، این نظریه، ملک شدن یه مسئله از مال شدن یه مسئله، عبارت قابل تصحیح. یعنی شیخ به نظر شریفش اینه که اینجا ملک با مال یکی میشه، یعنی مال با همون حد وسط اثبات میشه، اما ممکنه کسی بگه اثبات نمیشه. جانم نه اینطور نیست، خیلی جاها من تو مکاسب میدانی بهتون نشون میدم، نه مثال خیلی واضحش یه جمله کوتاهه، مثال خیلی واضحش حق الخیاره. شیخ تو مکاسب شاید حدود 200-300 صفحه در مورد حق الخیار حرف زده مجموعاً. حق الخیار جزء حقوقیه که شیخ چون جنس حقوق و مال نمیدونه، بخاطر مبنای اول کتابش، بخاطر مبنای اول کتابش، حق الخیار میتونه معاوضه صلحی پیدا کنه، اما نمیتونه معاوضه بیعی پیدا بکنه، و شیخ تا آخر نمیذاره مبایعه روش اتفاق بیفته. حتی شیخ اینجا یه دعوایی داره با جواهر، تصریح میکنه میگه یوجب زیادتن و نقیستن فی طرفه العوض، اما لا یکونو مالا. یعنی اگر مثلا من با شما معامله کنم، بعتو که هازا به دینارن قیمتش یه دینار، اما علا انتسقت خیارکه فی مثلا تلک المعامله. شیخ میگه این اسقاط خیار، خیار مالیت نداره، لذا نمیگیم که الان معامله یک دینار به علاوه یا مثلا سه درهمه، چون خیار مالیت نداره. اما یوجب زیادتن فی المالیه، یعنی این ورک الان این کفه ترازو یک دینار به علاوه اسقاط خیاره، ملکه، اما مال خیلی زیاد. گفتم 2300 در مورد حق الخیار. اینجا این یه شاهد بخواستم بگم که شیخ اینا رو یکی نمیدونه. خب پس تا اینجا آقا معلوم شد الان چی میخواستیم بگیم؟ عبارت مجمل بودا. شیخ داره تعریض میکنه با این مثاله، میگه جناب آقای محقق توستری، تو اینجور مثالا رفتی دنبال چی؟ دنبال تنقیح مسئله وکالت، ولایت، نیابت، فضولی. بعد ببینه از اون بابا درست میشه یا نه. من بگم آقا اینا رو ولش کن، اول به سو مسئله معاوضه، تو به خاطر معاوضه باید محافظ زمه رو محرز کنی، مفرز کنی، معلومش کنی، مستقلش کنی، نه به خاطر مسئله وکالت و بقیه حد وسط های دیگه. خب کجا چرا بگه مصمن؟ خب سمن به ذمه او. الان من میام از شما این شیء رو میخرم برای زید، اما پول من نمیدم، پول الان به ذمه زیده. مثلا نسیه از الان خریدم ازت، فرض کن پول به ذمه زیده، زید میشه سمن، پول به ذمه زیده دیگه. من این از شما میخرم میدم به زید، زید سمنشو بعدم باید بیاره تحویل بده به شما. میگه حالا اگر ما منی که میام پای معامله به شما آقای مرجویی نگم بعت و کهازا به دینارن علا ذمت زید، بگم به دینارن علا ذمه، میگه مشکل پیدا میشه تو معامله، بعد حتما اسم زید رو بیاریم. اما چرا؟ نه به خاطر درست شدن وکالت و چه و چه، به خاطر مسئله معاوضه، به خاطر اینکه این از ابهام خارج بشه. خب پس مالم یوزف، گفتم یوزف میشه بخونید اضافه فاعلش میشه مشتری، یوزف بخونیم مجهول، دایبرتش کنیم به پشت کواف اردو، لم یوزف الا شخص معین لم یترتب علیه احکام المال من جعلهی سمنن او مسمنن. این آقای رضایی از حالا به بعد جعلت و حکمت و اعتبرت و اوجبت و الزمت که آقای رضایی بیاد جفت خودم بشینه اینجا. از الارابه احلام بیا فردام تعطیله، انقضا عنه تلبس میشه. بیا 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 شما هم که داری اهمی الان برگ صدا آب نخود میخوری برای شب ها؟ بریونا؟ نمیدونم. نه شما بد میخور مجلس کردون باشی جانم؟ چرا؟ خدا خیرت بده. فمعلوم میشه که بله، فمعلوم میشه که دستی بر آتش نداره آقا. بله. خب. نه. خب. بریم آقا. و کذا الوکیل و اول ولی العاقد و عن اثنینه، وکیل یا ولیی که از دو طرف ولایت یا وکالت داره و میخواد معاوضه رو بین دو طرف جوش بده، اذا جعل العوضین فی الذمه، ذمه خودش، یعنی ذمه رو معلوم نکنه، به ان یقال به تو عبدن به عرفه. خب این عبد معلوم نیست، عبد کیه؟ چون اضافهش به کسی معلوم نیست، الف هم معلوم نیست. ثم قال، دوباره خودش انشاء کند قبل تو، چون از دو طرف وکالت داشته، از دو طرف هم میگه قبل تو. فلا یسیر العبد قابلا للبیع، چقدر قابلیت نداره، اصلا دیگه بحث نکروش. ولا الالف قابلا للاشتراء به، اصلا الف هم نمیتونه الان ثمن واقع بشه. حتی یسند کلا منهما الی معینه، بله تا اینکه اینا اضافه به ذمه شخص معینی بشه، بعد اون موقع میشه. او الا نفسه، یا اینکه اسنادش بوده به خودش. من حیث انه نائب عن ذلک المعین، از اون جهت که وکیل نائب مناب موکلشه، بگه خودم، یعنی من به حیث وکالتم اومدم اینجا دیگه، اول پروانه وکالتم نشون دادم، به حیث وکالتم به خودمم که نسبت بدم، من خودی ندارم، در واقع داره موکل ادا میکنه، اما باید معلوم بشود. فیقول بعت عبدا من مال فلان به الف من مال فلان، من مال زید، من مال عمرو، مثلا شخص معلوم بشه. فیمتاز البائع عن المشتری، این فار برای چی آورد؟ اشاره میکنه به حد وسطای جناب آقای محقق توستری تو قسم اول، میگه اینجا امتیاز بائع و مشتری نه از باب ادله خیار و چه و چه، از باب تعیین تحقق عوض برای معاوضه است. درست شد آقا؟ حل شد؟ خب چون میخواد قصه تمام بشه یه جمله کوتاه بگم. میشه ما یه نون ابهام عبارت محقق توستری بخوریم، برگردید همون قسمت قبل حرفای محقق توستری تو شق اول، یه صفحه بزنید برگردید. محقق شوشتری حد وسط دومش چی بود؟ و الدلیل علی الاشتراط، نه دلیل دوم، جزم در عوضین. آیا این حرفای ما با او سازگاری نداره؟ نون ابهامشو میخوریم ها، تصریح نکرده به یه حرف، اما وقتی گفته جزم در عوضین، اونم داریم که از حیث عوض من دارم شخص رو معلوم میکنم. بله این معنای از عبارت اگه خود او عبارت به تنهایی بود سازگار بود با عبارت، لکن چون قبل و بعدش داره رو حیث بایع و مشتری به ماه و مالک کار میکنه، کار خراب میشه. تفسیری که اون موقع کردم حواسم هست، برای میگم اون تفسیر رو برای چی انجام دادم؟ به خاطر قرینه سائر عباراتش، نه تو مجموع عبارت داره رو حیث مالک کار میکنه، پس عبارت یه جوری معنا کردم که با اونا بسازه. اگه فقط همین عبارت رو گفته بود میشد حرف شیخ از عبارت استفاده کرد. درست شد آقا؟ ادامه بدیم، بریم سراغ شق دوم. همین مبنا رو حالا رو شق دوم، یعنی یلاحظ علیه که با سبز اینجا نوشتن، میخوایم اینجا تطبیق بدیم. و اما ما ذکره، آنچه که محقق شوشتری فرمود، من الوجوه الثلاثه، وجوه ثلاثی یعنی قسم دوم بود، اقوا، اوسط، اشبه، فیما اذا کان العوضان معینین. خب بازم اونجا حد وسطمون چی شد؟ آقا ردمون رو بگو، یا معاوضت سوریه که اصلا دیگه اقوال نیار، یا معاوضت حقیقیه. خب اگه معاوضت حقیقیه خود به خود او قید دومت لغوه، چون معاوضه اجازه نمیده که عن غیر اتفاق بیفته، دیروز خوندیمش. فالمقصودو ازاکانه، سه خط پایین‌تر یه ازاکانه دیگه میاره، یکی معاوضه حقیقی، یکی معاوضه سوری، دو قسم میخواد بکنه دعوا رو. یک، ازاکان المقصودو هی المعاوضت الحقیقیه، هیه اوورد به خاطر مطابقتش با خبر، و الا منظور مقصود، مقصود معاوضه حقیقیه باشد، حقیقیه که علتی قد عرفته ان من لوازم این معاوضه، معاوضه حقیقیه، من لوازم العقلیه، صفت لوازم بیاد، من لوازم هل عقلیته، لوازم عقلی معاوضه، معاوضه وقتی میخواد پا بگیری یک لوازم عقلیش چیه؟ تحلیل معاوضه کنیم به این لوازم خواهیم رسید، یکیش چیه؟ دخول العوض فی ملک مالک المعوض، اونن تحقیقا دخول تحقیقی، تعبیر خوبی نبود، زشت شد. بله خب بله، من دیگه بله رضایی که پیشمه باید حواسم به اینجور تعبیر بدم. بله بلا اینا در مجلس الفقه اشکال نداره، اما در مجلس نا اونم معک خیلی. آقا توضیح بدیم ایتی که حالا مخواد بخندیدم بخندید، اما چون کلمه دخول رو باید به کار ببرم الان، اما تا تو رو خدا دقت کنید مطلب مهم. ببینید تحلیل شیخ از عفو بالعقود چی بود؟ این مبتنیه بر تحلیل شیخ. دوباره یادآوری میکنم برای بار چندم، شیخ گفت به مجرد بعت و اشتریت تبادل ملک اتفاق افتاد و قبض و اقباض از باب امتثال عفوه. عفو بالعقود قبلا چند بار اینو توضیح دادم به نظر سر این کلاس یا نه، گفتم عفو بالعقود عقد موضوعه، وفا متعلق الوجوب، هیئت افعلم که وجوب میده، موضوع جاش کجاست؟ واجب مشروط مطلق اصول فقه بگو، موضوع جاش کجاست؟ تو مقدم قضیه شرطیه. آفرین. اوفو بالعقود یعنی اذا کان العقد موجودن فیجب الوفاء به. حالا عقد با چی پا میگیره؟ با بعت و اشتریتو. به محض بعت و اشتریتو تبادل ملک اتفاق افتاد. درسته این عوض الان پیش منه و اون عوض پیش زیده، اما در واقع عوض پیش زید، زید یدش امانیه، عوض پیش من، منم یدم امانیه، این ملک اوه، اونم ملک اینه. پس به مجرد بعت و اشتریتو دخول العوض فی ملک صاحب المعوض و دخول المعوض فی ملک صاحب العوض تحقیقا، ولو هنوز انجام ندادیم قبض و اقباض خارجی را، اون مصداق یجب الوفاء به، او امتثال یجب الوفاء به، ولی تبادل ملک اتفاق افتاد. این قید تحقیقا رو برای آورد. مفهوم شد آقا؟ خب این پس از دخول تا تحقیقا میشه یه جمله. این لازمه عقد، لازمه معاوضه است. معاوضه که محقق شد، این تبادل ملک اتفاق افتاده. چرا؟ لمفهوم العوضیت والبدلیه. معاوضه مادهش عوضه، مبادله مادهش بدله. مفهوم بدلیت اینه که این برود آن بیاید، تا بدل و مبدل بشه، تا عوض و معوض بشه. لذا نمیشه این برود آن به ملک کس دیگری برود، نمیشه دیگه، پای نفر سوم در میان نیست. چرا؟ لصدق مفهوم المعاوضه، لصدق مفهوم مبادله. ببین این مبادله هم داره عطف بدل و عطف به عوض، مبادله رو عطف به معاوضه. تو عبارت‌ها این دو سه روز دیدیم اینا اشاره به همون تعریف شیخ داره. لذا اینا شاهد بعدی که شیخ تو تعریف بی وقتی گفت انشاء تملیک، منظورش تملیک با حیث اسنادش به فاعل نیست، مرادش از انشاء تملیک هم همون مبادله است. کمان که تو عبارت‌های بعدی هم میگه مبادله و تملیک یکیه. درسته حالا ما حاشیه میذاریم نه خیر یکی نیستن، اما پیش شیخ یه حرفه، یعنی شیخ دوتا حرف نزده و حرف شیخ هم انشاء تملیک نیست، حرف شیخ هم مبادله است، خلافا فلانی و فلانی و فلانی که اونا اومدن گفتن مراد شیخ ملاک شیخ در تعریف به انشاء تملیکه، چون آخریه مؤخره. نه خیر این مؤخره، الان صفحه چند کتابه. شیخ از اول تا آخر یه حرف زده، میگه من ملاکم مبادله، انشاء تملیکم گفت که یه اشکالی از محقق توستریه دفع کنه، اما آخرش هم انشاء تملیک منظورم همون مبادله هست، معاوضه هم همونه. نه نه فعلا انشاءالله جلوتر شروط متعاقده میگیم، عدد رو هم بحث میکنیم. فعلا حداقل لا به شرط، لا به شرط من جانب زیاده باشه. یه سوال دیگه یا بعدا میرسیم انشاءالله بشه. فلا حاجته آقا، فلا حاجته الى تعیینه. وقتی اینجا حالا پیاده که تطبیق بوده سر ما نحنفی معاوضه که ما میخواییم، معنای معاوضه رابطه بسته شد بین این دو نفر، دخول العوض فی ملک صاحب المعوض، دخول المعوض فی ملک صاحب العوض، پای نفر سوم هم در میان نیست. اینم که یاد گرفتیم. اعورم که موضوع بحثمون اینه که دوتا عین خارجی هست، خود دوتا عین خارجی مالکش معلومه کیه، قهریه، دعوایی وجود نداره دیگه. فلا حاجته پل لغوه، نوشتم لغوه، لغوه چی؟ فلا حاجته الى تعیین من ینقل عنهما و الیهما، از کی آمده از به کی می رود. ینقل العوضان، این قسم اول. اگه معاوضه، معاوضه حقیقیه. و اذا لم یقصد المعاوضه الحقیقیه، اگر معاوضه معاوضه سوری بوده که پای نفر سومو میخواستی بیاری وسط کار، خب فلیفه یا غیر منعقده، این دیگه پی نیست. فان جعل العوض من عین مال غیر المخاطب، کدوم مخاطب؟ مخاطبی که الذی ملک بایع مخاطب را المعوض، بایع داره معوض رو به تو میده، کسی دیگه باید پولش ادا کنه. داریم میریم سراغ فرع اولی که و علل اوسط بود. فرع اولش، فرع اول بعد از و علل اوسط، تو عبارت نگاه کنید یه لحظه. گفت اشترا، آها، باع مال نفسی ان غیره، گفت قید غیر لغوه، اما مبتنیش کرد بر قول دو. شیخ میگه شرمنده تم، یا بیع سوریه که هیچ غلطه، یا اگر بیع حقیقیه قید لغوه. حالا فرق لغویت قید پیش من با پیش شما چیه؟ شما بردیش رو ادله سیقه، من دارم سکوتی میگم، دارم لمی میگم، دارم میگم اگر معاوضه اقلائیه و صحیحه قید لغوه، نه به خاطر این که از هر در سیقه انتصابش به نفسه پس اون قید لغوه، کاری به سیقه نداریم، مشکل ثبوتیه. اگه قید بخواد باشه معامله با پا نمیگیره. پس فان جعل العوض من عین مال غیر المخاطب، کدوم مال غیر مخاطب؟ الذی ملک، اون بایع اون مخاطب را المعوض، فقال بایع ملکت و که، زمین خورد به مخاطب، تملیک کرد به مخاطب فرسی اسب را، هازا به حمار امر، اما ثمن رو باید امر بپردازه. فقال المخاطب قبل تو، این اصلا لم یقع البی لخصوص المخاطب، اصلا بی برای مخاطب پا نگرفته. چرا؟ لعدم مفهوم المعاوضه مع المخاطب، چون عوض از جانب مخاطب نیومده. تمام شد آقا؟ خب حالا سوال، نمیشه بگیم مخاطب فضولیه اینجا و داره از جانب غیر معامله رو، معامله رو بین غیر و بایع جوش بدیم، ما بریم کنار؟ میگه انشاءالله باب فضولی بحث میکنیم، تو امر ثالث فضولی میگیم یه اشکال توشه. و فی وقوع این بی اشتراعا فضولیا لعم کلامون یعتی، اشکال داره، تفسیرش سخته، با ادله فضولی به راحتی نمیتونیم اینو درست کنیم. و صلی علی محمد و آل محمد. آقای فدیده بیا پیشم بشین.
سیستری بزنه یه نگاهی کنه به دل خرد منه دیگونه بگی
هرکی امروز گوش بدید.